بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خانم نصر آبدی خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو تهران از حاشیه نشست خبری برنامه‌های هفته نکوداشت پدافند غیر عامل با شما صحبت میکنم.
بله.
و تقاضا کردیم از سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور چند دقیقه در خدمتشون باشیم. با توجه به اینکه خبرنگاران بیشماری در جلسه حضور داشتن محبت کردن در یک مسابقه اختصاصی با شنوندگان ارجمند رادیو تهران صحبت کنن. با شنوندگان ارجمند بازار تهران سردار خدا قوت میگم به شما و شنوندگان ارجمندتون و تبریک بگیم 20 سال روز تأسیس پدافند غیر عامل.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. چون برنامه این لحظه ما برنامه اقتصادی است، اجازه بفرمایید دو سوالی اقتصادی خدمتتون مطرح بکنم. بفرمایید اقدامات سازمان پدافند غیر عامل در حوزه افزایش تاب‌آوری اقتصادی چگونه است با نگاهی که امروز در جمع خبرنگاران داشتیم؟
عرض کنم خب میدونیم که یکی از راهبردهای دشمن در واقع جنگ اقتصادی است برای اهل کشور ما و از مدت ها با رویکردهای مختلف اینو تنظیم و دنبال کرده. ترکیب جنگ اقتصادی با جنگ ترکیبی شبکه اجتماعی یه الگوی متفاوتی از تهدید اقتصادی رو مواجه میکنه، به شکلی که وقتی که ما در الگوهای شبکه اجتماعی بررسی میکنیم، اثرگذاری از طریق رسانه و از طریق شبکه روی ذهن و فکر که ما الگوی مصرفمون و سبد مصرف غذاییمون متشکل از ناشی از نوع توجه به مسئله است یا بیشتر از جنس فرهنگی و ذهنی هستش اثر میداره و تلاش میکنه که یک تقاضایی رو در این حوزه هرچند کاذب تعریف کنه برای کسای دیگه. خب این تقاضا وقتی مطرح میشه، شما یه تقاضا، یه نیاز واجب داری، ضروری، یه نیاز کاذب. نیاز واجب اون چیزایی که به صورت متداول خیلی میکنی، نیاز غیر واجب اینه که ممکنه بر اساس تحریکات ذهنی و فکری به اونا برسی. مثلا به شما القا بشه کم بوده، احتمال داره گرون بشه، احتمال داره یه حادثه‌ای به وجود بیاد، زلزله‌ای بشه، جنگی بشه، اتفاقی بیفته و شما احساس کنی که کم بوده، باید بری بیشتر بخری و دنبال کنی. بنابراین شما رو به لحاظ رفتار اقتصادی میبره به سمتی که بری در واقع یک انبار خانگی ایجاد کنی، بری خرید مازاد از الگوی مصرف و ایجاد انبار خانگی. خب این چه اتفاقی میفته؟ معمولا کمبود به وجود میاد دیگه. یعنی شما میرید ببینید که مثلا 100 واحد مثلا برنج وجود داره، شما مصرفت یه واحد میده، بعد یهو برید 10 واحد بخرید، اگه همه الگو رو انجام بدن میری با قفسهای خالی مواجه میشی. خب وقتی ما تو تحلیلات بررسی میکنیم، ایجاد کمبود مصنوعی جزء راهبردهای دشمن هست که میخواد انجام بده و اینو از طریق القاء به مردم از طریق شبکه اجتماعی انجام میده که ما بهش میگیم جنگ ترکیب اقتصادی.
پس اینجا جنگ نقشه رسانه خیلی مهمه.
بله به شدت، اصلا نقش اساسی داره که میتونه الگوی مصرف و سبد مصرف رو تعریف کنه و ببره جلو. ما سه تا عنصر تو اقتصاد داریم که هر سه متأثر از رسانه است. اولیش در واقع الگوی مصرفه که چه چیزی بخری و چه چیزی نخری و چه اندازه بخری. دوم سبد الگوی مصرفه که شما چه چیزایی رو بهش استفاده کنی. سوم سطح رضایتمندی از خریده، یعنی یه موقع است که شما مثلا با یه حدی از تأمین نیازمندی رضایت پیدا میکنی، یه موقع سطح رضایتمندی رو بالاتر هر چقدر تأمین کنن شما رضایتمندی به وجود نمیاد. بنابراین رسانه ها، مثلا رسانه های امریکای رو چین وقتی کار میکنن، میگن ارتقای سطح توقع مردم چین از دولت بریم بالاتر، بنابراین کارگر غیر اقتصادی میشه. چون کارگری مثلا اگه با روزی 100 تومن کار کنه، شما یه کاری کنی که 150 تومن بخواد، بعد 150 تومن بهش نتونی بدی، کارگر بیکار میشه. یا تولید غیر اقتصادی میشه، تولیدی که بر اساس 100 تومن تعریف شده بوده الان میشه 150 تومن غیر اقتصادی میشه. به خاطر همین چالشی که خود امریکایی باش برخورد کردن، تولید تو امریکا اقتصادی نیست و طراحی میکنن تولیدشون تو چین انجام میدن. بعد میگن ما چجوری میتونیم با چینیا برخورد کنیم؟ ما سطح توقع بریم بالاتر. پس این یه عنصر فرهنگی که تو اقتصاد اثر میذاره. یا اینکه چه چیزی مصرف بکنیم، یه موقع شما مواد مصرفی مورد نیاز رو خودت تولید میکنی، همون هم مصرف میکنی، یه موقع است که نه، الگوی غذا و الگو پوشش و الگو لباس و الگو خودرو اینا رو عوض میکنن و مجبوری اونا رو مصرف کنی.
اینجا نیازسنجی هم لازمه.
بله، در واقع اون یک بازار کاذبی تعریف میکنه که میتونه شما رو به اون سمت ببره و دولتی که میخواد از این حمایت کنه هر چی تلاش کنه قادر نیست رضایتمندی رو تولید کنه. برای این سه تا مؤلفه که اشاره کردن ناشی از رسانه در حوزه اقتصاد شکل میگیره که ما مواجه هستیم که تشویق مردم به سمت خرید بیشتر، تشویق مردم به سمت کالای غیر ضرور، تشویق مردم به سمت تبدیل ریال به دلار، تشویق مردم به سمت خرید سکه و طلا و ارز به جای پول رایج باعث کاهش ارزش پول ملی میشه و افزایش قیمت فاصله بین این دو تا دلار میشه.
و تشویق نکنید.
مبناش هم کاملا ذهنی و رسانه‌ای است، یعنی بر اساس کار رسانه شکل میگیره دنبال کنه. برابر اینجا یک نگاه پدافندی در حوزه رسانه به شکلی که راهبردهای دشمن بشناسه در حوزه اقتصاد و بعد بیاد با رسانه از طریق اقناع، از طریق توجیه، از طریق روشنگری در واقع به شکلی ترویج بکنه که ما مردم ما بازی رسانه‌ای دشمن نخورن و توی اون مسئله که او طراحی کرده نیفتن.
سردار، با توجه به محدودیت زمانی که در اختیار بنده است، مطلع شدیم که سازمان پدافند غیرعامل با بانک مرکزی در خصوص افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های سایبری یک اقداماتی انجام داده. خیلی خلاصه و مفید بفهمید که این اقدامات چی بوده.
ببینید، ما در کشورمون ماهیت پولمون به لحاظ فناوری عوض شده. ما یه روزی پولمون اسکناس بود و سکه، امروز پولمون شده 0.1 و دیجیتال و برابر آمار بانک مرکزی 98.5% میزان نقدینگی کشور دیجیتاله و 1.5% سکه هستش. برابر این اگر که ما در یه شرایطی مثلا از نظر اختلالات سایبری و امثاله مواجه بشیم نتونیم این مدار پول رو سر خط نگه داریم، با 1.5% امورات جاری مردم نمیچرخه.
دقیقا.
یعنی شما اگه فرض کنید مثلا دو روز کارتتون قطع باشه، تقریبا هیچ کاری نمیتونید انجام بدید، نمیتونید بخرید، نه چیزی بدید، مثلا اگه خدا نکرده بچه دی مریض بشه دکتر رو برید کار انجام بدید. برای این یک وابستگی چالشی درست میشه که ما با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مکاتبات و پیگیری و تفاهمات داشتیم که از یه طرف بریم تاب‌آوری شبکه رو ببریم بالا به شکلی که اون موضوع قطع و اختلالش به حداقل به صفر برسونیم.
مستقیم بگین سردار، مثلا
از طریق دوم هم مثلا بتوانیم ابزار تداوم کار کنیم، مثلا اینکه ما بریم پول آفلاین تولید بکنیم، پاکت هایی که بتونه پول آفلاین درست کنه که یه دو سه نمونه درست شده تو آزمایش ها یه سر ایرادایی بهش گرفتنه که اصلاح بشه، اگه در شرایط قطع ارتباط شما بتوانی ازش استفاده بکنی، که این یکی از موضوعات. یکی هم اینه که وزارت اقتصاد بپذیره که حجم نقدینگی کاغذی رو افزایش بده به شکلی که اگر ما دچار اختلال شدیم بتوانیم خودمون یه دونی مدیریت کنیم و مثلا توی بازه زمان یه روز دو روزه خودمون اداره کنیم تا بتونیم بهش برسیم و دنبال کنیم. ضمن این که ما الزامات تخصصی بعد از سایبری بر زیر ساخت پولی کشور و بر بانک مرکزی هم دنبال کردیم، همکاری خوبی هم توی این زمینه با دستگاه داشتیم با بانک مرکزی که بتونه کارها انجام بشه. الحمدلله رب العالمین امنیت پولی ما در حوزه بانک مرکزی در حد قابل قبول و خوبی هستش. امیدوارم اسم امروز روز هم ارتقا بده کنه و اطمینان بخشی بیشتری داشته باشه.
و سال آخر که امروز ما مطلع شدیم که سازمان پدافند غیرعامل قانونش تصویب شد، درسته؟ و این خبر خوبی بود که به شنوندگان عزیز، اگر فکر می‌کنید در این خصوص موضوعی هست بفرمایید.
خب ما سازمان پدافند غیرعامل در گذشته با تدبیر مقامات و رهبری تشکیل گرفت و شکل گرفت و عمدتاً چون بخشایش به دفاع برمیگرده در حوزه دفاعی و اختیارات اساس قاعده قانون اساسی شکل گرفت، یه بخشایش هم تو حوزه مردم نیازمند قانون و تقنین داشت که ما با مجلس قبلی و این مجلس تعاملاتی داشتیم. خوشبختانه کمیسیون امنیت ملی در قالب طرح قانونی پیشبینی کردن و بعد از رفت و برگشت‌های خوب به تصویب رسید و ابلاغ شد و توی این قانون هم مرجع تصویب مساوات کمیته پدافند غیرعامل در سطح کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع تعیین شده که شورای عالی پدافند غیرعامل یا کمیته عالی پدافند غیرعامل هستش و تعیین مرجع تعیین تزاحمات قانونی و تنظیم مقررات رو تعریف کردن اینجا، وظایف دستگاه‌ها و استانداردارا رو در حوزه مدافع نگهداری تعریف کردن، پشتوانه قضایی برای مستنکفین و کسایی که تعلل در اجرا میکنن اگر خسارتی در مقیاس امنیت ملی داشته باشیم تعریف کردن، که قانون 576 مجدد اسلامی رو تعریف کردن برای این کار، و سازوکار اصلاح اساسنامه رو تعریف کردن. به نظر من میرسه که فصل جدیدی از اقدامات مدافعند غیرعامل کاملا قانونمند میتونه با اتکا به پشتوانه های قانونی کار رو دنبال کنه.
خیلی متشکر هستم از سردار جلالی، رئیس محترم سازمان مدافعند غیرعامل کشور، که در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو تهران شرکت کردن.